یکی از موضوعات اخلاق پژوهی روانشناسی اخلاق هست و ادعا اینه که با کمک روانشناسی بهتر میشه اخلاق رو در فرد و جامعه نهادینه کرد. اما روانشناسی چطور میتونه به اخلاق کمک کنه؟ آیا ارتباطی میان رذیلت اخلاقی و اختلال روانشناسی هست؟ توی این کارگاه در مورد این سوالات و سوالاتی از این جنس بحث میشه. به نام خدا، این کارگاه 13 فلسفه اخلاق ماست که در 19 مهر ماه 1394 برگزار شده. این برنامه در خانه اخلاق و جوان جوان برگزار میشه و هدف اینه که در هر کارگاه یک متخصص حوزه اخلاق ایده خودش رو در اون حیطه با ما به اشتراک بگذاره. موضوع کارگاه چطور روانشناسی به کمک اخلاق میآید هست که آقای محمد تقی تبیک این موضوع رو ارائه کردند. آقای تبیک همکنون در رشته روانشناسی و در دانشگاه تربیت مدرس مشغول تحصیل در مقطع دکترا هستند. ایشون عضو گروه روانشناسی دانشگاه دارالحدیث هم هستند و در تعریف کتاب روانشناسی اخلاق مشارکت داشتند.
تشکر از آقای کاشانی که زحمت کشیدند و درس گفتارهای آقای ملکیان رو توضیح دادن استفاده کردیم و دیگونه بار توضیحات ما رو کم کردن. خب عنوان بحث ما همونجور که مطلع هستید اینه که علم روانشناسی چگونه میتونه به علم اخلاق، اخلاقی زیستن و این گونه مباحث کمک کنه. شاید خوب باشه که در ابتدا یک ذهنیتی نسبت به خود علم روانشناسی و علم اخلاق داشته باشیم تا ببینیم که این ارتباط رو چجوری باید تصور کنیم. برای بحث اخلاق اینکه جغرافیای دانشی اخلاق رو چجوری تصور کنیم، خب دیگه شما خودتون بهتر از من آگاهید و دیگه قطعا بیشتر از من مطالعات اخلاقی داشتید و شاید نیازی نباشه که من بخوام توضیحی بدم راجع به این. فقط برای اینکه یک فهم مشترک نسبت به موضوع داشته باشیم، من اون تقسیم بندی که آقای مصطفی ملکیان در مقدمه کتاب فلسفه اخلاق قرن بیستم اونجا در مقدمه جغرافیای دانش اخلاق رو در 4 دسته قرار میدم که این رو برای این میگم که بگم علم روانشناسی بیشتر تو کدوم یک از این بخش ها داره به کمک اخلاق میاد. دسته اول از مباحث نظری و فلسفی که در مورد اخلاق وجود داره به اعتقاد ایشون بحثایی که درباره اخلاق تحلیلی یا فرا اخلاق وجود داره و با اون تقسیم بندی هایی که وجود داره. دسته دوم اخلاق دستوری یا هنجاریه و دسته سوم اخلاق توصیفی و دسته چهارم علم النفس اخلاقی یا به تعبیر بهتر همون روانشناسی اخلاق یا روانشناسی اخلاقیه. علم روانشناسی طبیعتاً تو این دسته دوم میخواد به علم اخلاق کمک کنه. حالا اگر بخوایم از علم روانشناسی هم یک تصور کلی داشته باشیم، میشه علم روانشناسی رو بر اساس ساحت‌های وجودی که انسان داره، میشه ساحت‌های وجودی انسان رو به سه دسته کلی تقسیم کرد: ساحت فیزیولوژیک، ساحت روانی و ساحت رفتاری. و ساحت روانی رو هم به 3 دسته کلی شناختی، عاطفی و انگیزشی تقسیم کرد و ساحت رفتاری رو هم به 2 دسته کلی گفتاری و کرداری. و به تناسب همین دسته‌بندی ساحت‌های وجودی انسان، رویکردهای مختلف در روانشناسی پدید میاد. با این توضیح که ساحت فیزیولوژی که وجود انسان رو بیشتر روی کرده زیستی در روانشناسی بهش میپردازه. ساحت روانی همونجور که گفتم سه دسته کلی شناختی، عاطفی و انگیزشی داره که بعد شناختیش رو بیشتر روی کرده شناختی در روانشناسی بهش میپردازه و ساحت عاطفی و انگیزشیش رو بیشتر روی کردهای روان تحلیلگری یا روانکاوی و انسانگرایی بهش میپردازه و بعد رفتاری رو هم روی کرده رفتارگرایی. پس با این دستبندی ساحت‌های وجودی از انسان، رویکردهای مختلف که همون پنج رویکرد معروفه در روانشناسی پدید میاد. پس شد رویکرد زیستی، رویکرد شناختی، رویکرد روان تحلیلگری یا به تعبیر یه خورده کلی‌تر رویکرد روانپویشی، رویکرد انسانگرایی و رویکرد رفتارگرایی. این شد رویکردهای ما. از دل این رویکردها، یعنی در کنار این رویکردها، ما یک سری فیلدهای پژوهشی داریم در علم روانشناسی که بر اساس بخشها و دیویژنهایی که در انجمن روانشناسی امریکا با نام APA بیش از 50 تا و دقیق‌تر بگیم 56 تا دیویژن وجود داره که هر کدوم از اینها بخشی از علم روانشناسی رو عهده‌دار هستن، عضو داره و کارهای مخصوص خودشون رو انجام میدن. از دل اینها اگر ما بخوایم روی رشته ها و گرایش هایی که در روانشناسی موجوده در بعد پژوهشیش رو به لحاظ اینکه بیشتر پژوهش تو شده رو دسته‌بندی کنیم بر اساس آماری که در سال فکر میکنم 2002 یا 2003 خود APA منتشر کرد، از همه بیشتر مربوط به روانشناسی رشد، بعد روانشناسی اجتماعی و روانشناسی شخصیت و گرایش های دیگه. از دل گرایش هایی که در علم روانشناسی موجوده، اگر کسی بخواد به مباحث اخلاقی علم روانشناسی بپردازه، به نظر من 4 گرایش در علم روانشناسی وجود داره که بیشترین ارتباط رو با مباحث اخلاقی داره. 1. روانشناسی شخصیت. 2. روانشناسی اجتماعی. 3. روانشناسی رشد. و 4. روانشناسی انگیزش و هیجان. اگر کسی بخواد مطالعاتی در زمینه اخلاق برمی کرده روانشناسی داشته باشه، به نظرم به عنوان مقدمه نیازه که این 4 گرایش رو اطلاعات کلی نسبت بهش داشته باشه تا بتونه در مرحله بعد 2 گرایش اصلی که بیشترین مباحث اخلاقی توش باید مطرح بشه. باید رو میگم چون هنوز مثلا حالا اون 2 رو اول بگم که منظورم روانشناسی اخلاق و روانشناسی مثبت نگر. روانشناسی اخلاق و روانشناسی مثبت نگر باید بیشترین مباحث اخلاقی از دیدگاه روانشناسی در اینها مطرح بشه. این که میگم باید، چون که همونجور که اطلاع دارید علم روانشناسی در سال 1879 از فلسفه جدا شد، بدنه علم روانشناسی، اما هنوز گرایش هایی از روانشناسی وجود داره که رویکرد و سبه فلسفی داره بیشتر و هنوز وارد جریان اصلی روانشناسی نشده که یکیش همین روانشناسی اخلاقه. هنوز مباحث روانشناسی اخلاق ما اصلا تو همون دیویژن ها، همون 56 دیویژنی که در APA وجود داره، هنوز قسمتی اختصاص داده نشده به مباحث روانشناسی اخلاق. اما روانشناسی مثبت نگر در دل بخش 32 که برای روانشناسی انسانی نگر هست داره مطرح میشه، چون که حالا خواهم گفت که خب خود بحث روانشناسی مثبت نگر ریشه هایی داره که یکی از ریشه های اصلیش روانشناسی انسانی نگره که در صورت کسانی مثل راجرز و مزلو مطرح شد. بنابراین اگر ما بخوایم با نگاه روانشناختی مباحث اخلاقی رو مطرح کنیم، باید بگردیم مباحثی که در دل روانشناسی شخصیت مطرح شده. در دل روانشناسی اجتماعی مطرح شده، در دل روانشناسی رشد و انگیزش و هیجان مطرح شده و به گونه مرتبط با مباحث اخلاقی هستش رو جستجو کنیم و دریافت کنیم و استخراج کنیم. چون عرض میکنم هنوز یک فیلد پژوهشی که اختصاصاً به مباحث اخلاقی بپردازه به جز روانشناسی مثبت نگر که خب یه توضیح دیگه‌ای داره و این حوزه پژوهشی شروعش اعلام رسمیش از سال 1999 بوده که توسط مارتین سلیگمن، همون موقعی که ایشون رئیس انجمن روانشناسی امریکا بوده موجودیتش اعلام شد و از اون موقع هم خب پژوهش خیلی خوبی انجام شده در این زمینه، اما خب هنوز خیلی جای کار داره. اینها رو به عنوان مقدمه عرض کردم. حالا ما اگر بخوایم، یعنی با این اطلاعاتی که از این خود علم روانشناسی و علم اخلاق پیدا کردیم، اگر بخوایم به سوال اصلی این جلسه رو پاسخ بدیم، اینکه روانشناسی چه کمکی میتونه به علم اخلاق بکنه رو یک دسته‌بندی کلی داشته باشیم، به اعتقاد من با این جمع‌بندی که در ذهن خودم داشتم، علم روانشناسی چهار سنخ کمک به علم اخلاق میتونه بکنه، به اخلاق ورزی ما میتونه داشته باشه.
ببخشید چون فکر میکنم دوستان خیلیشون روانشناسی آشنا باشن، این چهار تا بخش روانشناسی که گفتید بیشتری ارتباط رو به اخلاق پیدا میکنه، میتونید هر کدوم در یک جمله دو جمله توضیح بدید؟ یعنی شخصیت، اجتماعی، رشد و انگیزش و هیجان، هر کدوم در چند جمله
باش میکنم. شخصیت به اعتقاد من قلب علم روانشناسی هست. یعنی اگر روانشناسی بخواد یک روانشناسی کاملی از انسان داشته باشه و به گونه یک نگاه جامعی از انسان ارائه بده، حتما باید نظریه شخصیت داشته باشه. کسی مثلا فروید که خب شاید بزرگترین روانشناس تاریخ علم روانشناسی باشه و بیشترین سایتیشن ها و ارجاعات در مکتوبات علم روانشناسی اختصاص به فروید داره و در مرحله بعد پیاژه است، ایشون یکی از موفقیت هایی که داشته به خاطر این بوده که از شخصیت انسان یک نظام جامعی ارائه داده و در مرحله بعد با استفاده از نظریه شخصیتش تونسته انسان رو آسیب شناسی کنه و در مرحله بعد بتونه اون رو درمان کنه. یعنی اگر ما یک درمانگر موفقی بخوایم در روانشناسی پیدا کنیم، باید کسی باشه که در دو مرحله قبلش هم انسان رو به لحاظ شخصیت شناسایی کرده باشه، به تعبیر یک انسان شناسی قوی داشته باشه، تا در مرحله بعد بتونه این انسان رو آسیب شناسی کنه و در مرحله سوم بتونه اون رو درمان کنه. روانشناسی شخصیت الان حدود 14 نظریه معروف و اصلی در شخصیت وجود داره که از دیدگاه‌های روانپویشی و روانکاوی فروید شروع میشه تا به رویکردهای شناختی، رفتاری و رویکرد صفات و رویکردهای انسانگرا میپردازه. شخصیت به تعبیری اون بنیادی ترین و پنهان ترین لایه های وجودی انسانه که در دوران کودکی شکل میگیره و به گونه ای تمام ابعاد و زوایای دیگه وجودی ما مبتنی بر شخصیت داره شکل میگیره. خب ما شاید شنیده باشیم که این ادعای افراطی شاید فروید رو که شخصیت ما در سن 5 یا 6 سالگی بسته میشه و ما بقیه زندگی ما انعکاسی از اون 5 و 6 سال اول زندگی ماست. اگر ما این نگاه رو بپذیریم، یعنی اون بنیادها و لایه‌های اصلی شخصیتی ما در همون دوران کودکی، و جالبیش هم اینه که بیشتر عوامل بیرونی تأثیر دارن در شکل‌گیری شخصیت ما تا خود ما، چون هر چقدر ما به سنین ابتدایی زندگیمون نزدیکتر میشیم، عوامل محیطی تاثیرشون بیشتر میشه و اون عوامل درونی یک فرد یا یک کودک کاملا در حاشیه قرار داره. اما خب این نگاه افراطی آرام آرام به اعتدال کشیده شد. کسانی مثل مثلا آدلر، اریکسون، یونگ، اینها خب یه خورده اهمیت بیبدیل دوران کودکی رو پذیرفتن و هیچ موقع تو این هیچ کس شاید هیچ روانشناسی ما نداشته باشیم که تو این تردید کرده باشه. اما اینکه شخصیت در 5 یا 6 سالگی دیگه بسته میشه و به گونه‌ای تغییرش بسیار بسیار دشوار میشه، شاید بعدیا، یعنی اون کسانی که به گونه‌ای نگاه انتقادی به فروید داشتن، دیگه این رو نپذیرفتن. پس شخصیت اون لایه‌های بنیادین و صفات ثابت شخصیته که موجب میشه ما یک سری الگوهای پایدار در عمل پیدا کنیم. شخصیت اشاره به الگوهای پایدار داره. الگوهای پایداری خودش رو در شناخت، در هیجانات، در انگیزه ها و در رفتار نشون خواهد داد. بر اساس این تعریف، این 15-16 روی کرد میان این بخش از وجود ما رو تحلیل کنن. در کنار این، روانشناسی اجتماعی وجود داره که بیشتر همونجور که از اسمش هم پیداست سعی میکنه بیشتر اون عوامل محیطی که دخیلن در شکلگیری شخصیت ما رو مورد بحث قرار بده. اصلا ما در شاید مثلا دهه‌های 50، 60 و 70 میلادی اگر شما ژورنال‌های معروف رو هم نگاه کنید، همیشه شخصیت در کنار روانشناسی اجتماعی مطرح می‌شد. یعنی اصلا اعتقاد بر این بود، چون طبق یک نگاه شخصیت به عوامل درونی وجود انسان می‌پردازه و روانشناسی اجتماعی به عوامل بیرونی. این دوتا دست به دست هم دیگه میدن تا سرنوشت ما رو، تا اون الگوهای پایدار زندگی ما رو رقم بزنن. پس روانشناسی اجتماعی به گونه‌ای داره اون نوع شناخت ما، نوع نگرش ما، نوع سبک‌های ارتباطی که با دیگران داریم رو داره برای ما تحلیل میکنه و موضوع اصلی خودش قرار میده. روانشناسی رشد به این میپردازه که این عوامل درونی و این عوامل بیرونی طبیعتاً در یک مسیر تحول دارن شکل میگیرن. روانشناسی رشد سعی میکنه این عامل تحول رو در نحوه تأثیرگذاری این عوامل درونی که در شخصیت بحث میشه و عوامل بیرونی که در روانشناسی اجتماعی بحث میشه رو مورد تحلیل قرار بده. میدونیم ما فرض کنیم همین عوامل بیرونی آیا تأثیرش بر روی یک کودک نسبت به بزرگسال آیا یکسانه؟ اینجوری نیست. آیا استدلالی که تو مسائل اخلاقی، تو مسائل شناختی میتونیم داشته باشیم، آیا یک کودک نسبت به بزرگسال آیا یکسان استدلال میکنه؟ نه. پس روانشناسی رشد به کمک این دوتا گرایش میاد، به کمک روانشناسی شخصیت و روانشناسی اجتماعی میاد تا عامل تحول رو در نحوه شکل‌گیری و تأثیرگذاری عوامل درونی و بیرونی مورد بحث قرار بده. و انگیزش و هیجان که باز هم برای مباحث اخلاقی ما بسیار مهمه، میاد اون بعدی از ساحت روانی ما که اختصاصاً به مباحث انگیزشی و هیجانی داره میپردازه و به گونه ای حد فاصل بین شناخت و رفتار ماست رو مورد بحث قرار میده. همون سوالی که آیه کاشانی هم گفتن که اون گپ و شکافی که بین معرفت اخلاقی و رفتار اخلاقی وجود داره رو روانشناسان با انگیزش و هیجان پر میکنن، که بحث هیجانات اخلاقی اینجا جدی میشه که مهمترین هیجانات اخلاقی که مورد بحث قرار میگیره گیلت و شیم، احساس گناه و احساس شرم و احساس غرور و هیجانات دیگه‌ای که خب بحث خودش رو داره. حالا اگر رسیدیم شاید تا حدی اونها رو هم مطرح کنم.
هیجان توی روانشناسی در واقع همون احساسات و عواطفه، ما میگیم ایموشن ها.
ایموشن رو ترجمه میکنم به هیجان، افکت، یا به تعبیر بهتر افکت رو به عاطفه ترجمه میکنم. عاطفه یه مفهوم عام‌تریه نسبت به ایموشن، به این صورت که ما عاطفه هامون یا خوشایندم یا ناخوشایندم، یا مثبتم یا منفیم. اینها وقتی میان در دنیای خارج و اسم پیدا میکنند تبدیل میشن به هیجان. به خاطر همین ما انواع هیجانات داریم: خوشی، ترس، غم، نفرت. اینها هیجانند که مبتنی بر یک عاطفه شکل گرفتن. پس عاطفه یک مفهوم عامیه که دو بُعد داره، یا خوشایند یا ناخوشاینده، که این حالا اگر بخواد اسم پیدا کنه در دنیای خارج تبدیل میشه به هیجان. که خب ما دو تا نظریه معروف توی هیجانات داریم، که اینکه هیجانات بنیادین ما چیا هستن. یک تئوری ششتایی داریم، یک تئوری دهتایی داریم که معتقدن هیجانات بنیادین ما شش تاست و هیجانات دیگر به گونه‌ای ترکیبی از این شش هیجان بنیادین ماست. جالبه توی پژوهشی که فکر میکنم آوریل انجام داده در سال 1997، به اعتقاد ایشون بر اساس بررسی که در فرهنگ‌های لغت انگلیسی انجام داده، ما حدود 550 تا 570 تا واژه در انگلیسی داریم که دلالت بر هیجانات میکنه. یعنی همون کاری که آلپورت تو فضای شخصیت انجام داد، که اومد حدود 18,000 تا واژه‌ای که مربوط بود به شخصیت رو شناسایی کرد و بعد بر اساس روش آماری تحلیل عاملی اینها رو کوچیک کرد، کوچیک کرد، کوچیک کرد تا رسید به 16 تا و بعدها این تبدیل شد به 5 تا که معروف شد به 5 عامل بزرگ شخصیت. به اعتقاد اینها 5 عامل بزرگ شخصیت به گونه‌ای انعکاس اون 18,000 تا صفتیه که وجود داره. این کار طبیعتاً توی هیجانات هم انجام شده. یعنی اون 550 تا 570 تا هیجانی که در واژگان وجود داره، شاید یه تعداد زیادیش مثلا مترادف باشن یا ذیل همدیگه قرار بگیرن. اینها تبدیل شدن به حدود 6 یا تا 10 تا هیجان بنیادین، که البته این با هیجانات اخلاقی متفاوته ها. چون این هیجانات بنیادین از همون موقعی که کودک به دنیا میاد در کودک وجود داره، اما هیجانات اخلاقی که مبتنی بر سلف کانشسنس یا سلف رفلکشن، خودهوشیاری و خودتأملیه، این از حدود 24 ماهگی به بعد شکل میگیره. مثلا همین احساس گناه یا احساس شرم در یک کودک 2-3 ماهه وجود نداره. از حدود 18 ماهگی تا 24 ماهگی این هیجانات خودهوشیار اخلاقی که اصلی ترینش احساس گناه و احساس شرم و احساس غرور و اینا هست شکل میگیره. و حالا یه خط پژوهشی دیگه ای هم در کنار اینها وجود داره که حالا بد نیست بگم، توسط خانم فردریکسون انجام شده تو فضای روانشناسی مثبت نگر. اون فقط هیجانات مثبت رو مطرح میکنه که به اعتقاد ایشون ما 10 هیجان مثبت اصلی داریم که شاید اینها در کنار اون هیجانات خودهوشیار اخلاقی به مباحث اخلاقی ما خیلی مربوط باشه، که مثلا هیجان عشق و مثلا شادی، لذت، اینها جز همون ده هیجانیه که خانم فردریکسون بهش رسیده. و خب پژوهش‌های خیلی زیادی هم بر اساس اینها انجام شده. یک فرضیه هم داره، فرضیه گسترش و ساخت هیجانات مثبت، که یکی از نظریات خیلی معروف در فضای روانشناسی مثبت نگرده. حالا این توضیحی بود که بازم برمیگردم به اون بحث اصلی خودم، و اون هم این بود که با این توضیحات مقدماتی که دادیم، به نظر من روانشناسی 4 نوع کمک به اخلاق میتونه بکنه. یک نوع کمک از سنخ کمک‌هایی که نظریات روانپویشی که از روانکاوی فروید شروع شد تا رسید به نئوفرویدی ها که مثلا نظریه روابط موضوعی، روانشناسی خود، ایگو سایکولوژی و سلف سایکولوژی، هر دو تاش، روانشناسی خود و روانشناسی من، در ادامه روانپویشی فروید شکل گرفت. حالا اگر بخوام اینجا، چون یه خورده بازم بحث شاید مخلوط بشه، اگر ما بخوایم کل نظریات مربوط به روانپویشی رو از جمله فروید و پیروان فروید رو دسته بندی کنیم، در 4 دسته قرار میگیرن. یکی روانکاوی ارتودکس یا سنتی که خود فروید توش قرار داد، و چون فروید گفت که هر کس دیگه غیر از من حتی اگر معتقد به نظر من هست بخواد یک نظریه جدید بده، اسم نظرش رو دیگه سایکو انالیسیز که ترجمه میشه به روانکاوی یا درمان تحلیلگری دیگه نذاره. و به خاطر هم این یونگ، آدلر، بعدی ها همه دیگه اسمای دیگه گذاشتن. مثلا برای یونگ شد روانشناسی تحلیلی، برای مثلا آدلر شد مثلا روانشناسی فردنگر. اینها رو در مجموع اگر بخوایم کل کسانی که از جمله فروید و معتقدان به فروید رو دسته‌بندی کنیم، در چهار دسته کلی قرار میدن. یکی خود روانکاوی سنتی که تنها خود فروید توش قرار میگیره. بعدی روانشناسان خودن، بعدی روانشناسان من، و چهارمی روابط موضوعی ها هستن که اینها خب گرچه اون چارچوب اصلی فروید رو پذیرفتن، اما اختلافات جدی هم دارن به خود فروید که اونم حالا دیگه توضیحات خودش رو دارن. اما کمک اولی که پس روانشناسی به علم اخلاق میتونه بکنه توسط این دسته از روانشناسا هستن که در چهار گروه قرار میگیرن، که تعبیر عامی که ما میتونیم استفاده کنیم که همه این چهار تا رو شامل بشه تعبیر روانپویشیه. روانپویشی هم روانکاوی فروید رو شامل میشه، هم روانشناسی خود رو، هم روانشناسی من رو، و هم روابط موضوعی ها رو شامل میشه. که مثلا کسی مثلا کلاین، کوهات، یا مثلا آدلر، یونگ، همه اینها طبیعتا تو این دسته دارن قرار میگیرن. کمک اصلی که به اعتقاد من اینها تونستن به علم اخلاق بکنن این بود که با همون اصلا جرقش رو هم خود فروید زد دیگه. فروید دید آدمایی هستن که به شدت اخلاقی هستن، به شدت استانداردهای اخلاقی خیلی بالایی دارن، به لحاظ رفتاری که نگاه میکنی از اخلاق مدارترین آدم ها هستن. اما به لحاظ دستبندی روانشناختی در دسته روانرنجورها دارن قرار میگیرن. حالا این که خود روانرنجوری یعنی چی؟ ما خب توی بر اساس انجمن روانپزشکی امریکا یک به تعبیری یک کتاب تشخیصی دارن که تقریبا همه روانپزشکان دنیا از اون پیروی میکنن برای تشخیص و درمان اختلالات. این خب الان ورژن 5ش از سال 2015 منتشر شد. زمان تا ورژن 3ش کل اختلالات مربوط به انسان‌ها رو در دو دسته قرار میدادن: نوروزها و سایکوزها. نوروزها رو ترجمه میکنن به روان رنجورها یا روان نژندها، و سایکوزها رو تعبیر میکنن ازش به روان پریشها. از بین اینها حال روان پریشها از روان رنجورها بدتره. روان رنجورها کسایی هستند که دچار اختلالات اضطرابی مثل وسواس، افسردگی و اختلالات مثلا وحشت زدگی، دچار پنیک هستند، دچار مثلا فوبیا هستن. سایکوزها مثلا اسکیزوفرن ها. اسکیزوفرن ها یعنی اون کسانی که به گونه ارتباطشون با واقعیت منقطع شده، به لحاظ ادراکی دچار مشکل میشن. اینها کسانی هستند که تو دسته سایکوزها دارن قرار میگیرن و درمانشون طبیعتا مشکل تر میشه، به گونه شاید اصلا در برخی موارد درمان ناپذیر باشن. اما کسانی که دو بود نوروزها دارن قرار میگیرن کسایی هستند که امید به درمانشون بالاست، مثل کسانی که اضطراب خیلی بالایی دارن، دچار وسواس هستن. فروید در تجربه های بالی که داشت مشاهده کرد که گروهی از انسانهای بسیار اخلاقی هستن که در دسته روان رنجورها دارن قرار میگیرن. یعنی از بالاخره هر انسانی یک سری معیارهایی داره، یک سری هنجارهایی داره که بر اساس اون داره تو زندگیش رفتار میکنه. اما برخی آدمها این استانداردها و هنجارهاشون خیلی بالاست. فروید ازشون تعبیر میکنه، یعنی یکی از ویژگی‌های اصلیشون پرفکشنیسمه یا کمالگراییه. هر چیز رو در حد کمال خودش میخوان. اگر احساس میکنن دوست داشتن چیز خوبیه، باید همه رو دوست داشته باشن. جالبه، برنای مراجعی رو نقل میکنه که میگه این خانم داشت برای من توجیهات متعدد می آورد برای اینکه چرا همسایش که یک انسان خودخواه، حسود، بددل، با تمام ویژگی‌های غیر اخلاقی رو چرا دوست نداره؟ خب من برگشتم بهش گفتم این دیگه نیاز به توجیه نداره. چرا فکر میکنی باید اون آدم رو هم دوست داشته باشی؟ یعنی میدونه که دوست داشتن چیز خوبیه، اما این دوست داشتن رو در حد کمال خودش میخواد. یا اگر فکر میکنه که کمک کردن به دیگران چیز خوبیه، این کمک کردن رو در حد اعلای خودش میخواد. اینها ویژگی اصلیشون کمالگراییه، یا به تعبیر فروید وجدان سختگیر دارن اینها. وجدانی که به تعبیری شاید وجدان از نوع وجدان مشفق نیست، وجدانی که همراه با شفقت نیست، وجدان همراه با مهربانی نیست، به تعبیر وجدان از نوع وجدان مدبره، وجدانی که برآمده از، به تعبیر فروید، برآمده از احساس گناهی که اینها دارن. چون تو نظام فروید دو تا واژه همیشه خواستگاه مرضی داشته، یکی گیلت، احساس گناه، یکی پرفکشنیسم، همون کمالگراییه. پژوهش‌هایی که فروید و دیگران تو این زمینه انجام دادن به خوبی نشون داد که چرا این وجدان سختگیر که به تعبیر فروید، چون ساختار شخصیتی که فروید ترسیم میکنه سه تا بخش اصلی داره دیگه، این ایگو، سوپر ایگو، نهاد، من، فرامن، که این وجدان تو این فرامنه داره شکل میگیره که در حدود 5 تا 6 سالگی شکل میگیره در کودکان. به خوبی نشون داد که چرا این فرامنه از اون حالت اعتدال خودش خارج میشه و حالت سختگیرانه پیدا میکنه و همه چیز رو در حالت در حد اعلای خودش میخواد. همونجور که گفتم در دوران کودکی بخش زیادی از تأثیراتی که کودک میپذیره از بیرون خودشه. پژوهش‌هایی که فروید و دیگران و حتی پژوهش‌هایی که در حال حاضر انجام شده نشون میده که انسان‌ها به لحاظ روانی سه تا نیاز اصلی دارن. اصلا واژه نیاز، نید، برای روانشناس از واژه‌های اصلیه، چون اصلا انسان رو با نیازش تعریف میکنن و اون سلامت روانی که معتقدن انسان‌ها باید داشته باشن رو در گروه ارضای نیازهاش میدونن. به خاطر همین همیشه بحث نیاز برای یک روانشناس مهم بوده. طبق پژوهش‌هایی که انجام شده انسان‌ها به لحاظ روانی سه تا نیاز بنیادین دارن. این که میگم به لحاظ روانی، چون ما نیازها رو سه دسته کلی میکنن: نیازهای فیزیولوژیک، نیازهای روانی و نیازهای اجتماعی. به لحاظ نیازهای روانی، به لحاظ روانی ما سه تا نیاز بنیادین داریم: یک، نیاز به ارتباط، دو، نیاز به شایستگی، و سه، نیاز به خودمختاری، یا همون به تعبیر شاید استقلال. بر اساس پژوهش ها این وجدان سختگیر در خانواده شکل میگیره که این سه تا نیاز تأمین نمیشه. یعنی اون مهربانی و شفقتی که پدر و مادر باید داشته باشن، اون انضباطی که در بستر این محبت و عاطفه باید گفته بشه گفته نمیشه. یعنی اینها، این پدر و مادرهای که کودکان ناسالم بار میان تو دو تا دسته قرار میدن، یا یعنی کسانی که اوور کنترل دارن، این کنترل بیش از حد روی کودکانشون دارن، یا یعنی کلا بی خیالن. این دو گروه باعث میشن که این سه تا نیاز بنیادین در افراد خوب شکل نگیره: این خودمختاری، این نیاز به ارتباط و دلبستگی، و نیاز به شایستگی خوب شکل نگیره. و اینها باعث میشه که کودک نسبت به والدینش احساس نفرت که در قالب خشونت خودش رو نشون میده پیدا بشه، اما چون والدینشونن از اونور موضوع عشقشون هستن، به خاطر همین این نفرت و خشونت نمیتونه ابراز بشه. چرا؟ چون هم موضوع عشقشونن و هم وحشت دارن از اینکه نکنه این نفرتم رو من ابراز کنم و پدر یا مادرم نسبت به من یک موضع‌گیری شدیدتری داشته باشن. این وحشت نسبت به انتقام و احساس ناکامی در دلبستگی باعث میشه که خشونت سرکوب شده ای در افراد شکل بگیره. این خشونت سرکوب شده همینجوری در افراد میمونه و خودش رو وقتی شما این یه جمله تاریخی از فروید که هر چقدر شما این خشونتت رو به بیرون نتونی ابراز کنی برمیگرده به درون، چون این کودک خشونت خودش رو، پرخاشگری خودش رو نمیتونه به بیرون پروجکت کنه، برمیگرده به خودش. یعنی این پرخاشگری برمیگرده به خودش، یک حالت خودتنبیهی نسبت به خودش پیدا میکنه، چیزی که خودش رو در قالب سرزنش کردن نسبت به خودش نشون میده.
خودخوری میگه،
خودخوری هم شاید بعد تعبیریه که این ویژگی خود سرزنشگری یا خود تنبیهی یکی از ویژگی‌های اصلی افراد کمالگرا است. یعنی اصلا شما احساس میکنی این چیزهایی که این بایدها و نبایدهایی که برای خودش چیده اصلا از بیرون کسی نمیخواد ازش، انگار یکی از یک کسی از درون داره این بایدها و نبایدها رو بهش تحمیل میکنه. و الا وقتی این فرد به یک خودشناسی میرسه از خودش، میرسه به این که واقعا اصلا افرادی که در بیرون هستن واقعا در این حد از من انتظار ندارن، اصلا این انتظاراتی که من خودم برای خودم چیدم و چون نمیتونم به این انتظارات برسم خودم رو سرزنش میکنم، این خشونتشون برگشته به خودم. و اتفاقا باز هم یکی از جمله های تاریخی فروید اینه که هر چقدر فرامن فرد بالاتر باشه، یعنی فرامن سختگیرتری داشته باشیم، اید فرد هم بالاتر، اید همون بن که منبع قرائز ماست. اگر بخوایم این رو ترجمه کنیم به یه چیز دیگه، کسی که فرامن سختگیرتری داره گرچه در ظاهر خیلی اخلاقیه اما در باطن اصلا اینجوری نیست و اگر موقعیتش پیش بیاد کارهایی میکنه که آدم تعجب میکنه، یعنی کارهای ضد اخلاقی که از اینجور آدم ها سر میزنه از آدم معمولی سر نمیزنه. به نظرم این یکی از نگاه هایی بود که روانکاو ها داشتن به انسان ها و حالا این توضیحی که من دادم خب خیلی اجمالی بود و میدونم ابهام خیلی زیادی داره، اما در کتاب های من به شخصیت و کتاب هایی که در حیطه روانپویشی قرار میگیره به نظرم خیلی خوبه بتونید مطالعه کنید تا راجع به این بحث طبیعتا بیشتر اطلاع پیدا کنید. مثلا به نظرم آثار کسان، یعنی پیروان فروید، بعدیای فروید، مثلا شما بس کنید هورنای، به نظرم چون این کتاب کتابی از حالا خوشبختانه به فارسی ترجمه شده، راه‌های نو در روانکاوی که آقای دکتر سعید شاملو ترجمه کرده، ترجمه‌اش هم به نظرم ترجمه خیلی خوب و روانیه. اینجا مفاهیم اصلی که فروید مطرح کرده رو در هر فصلی، مثلا شما هست که یه فصل راجب بون داره، یه فصل راجب من داره، یعنی همون اید و ایگو، یه فصل راجب فراخود داره، یه فصل راجب استراب داره، یه فصل راجب کمالگرایی داره. به نظرم هم نگاه انتقادی به فروید داره و خیلی هم خوب توضیح داره، یعنی ابتدا خوب توضیح داده نظریه فروید رو، بعد شروع کرده به انتقاد. به نظرم مثلا این کتاب خیلی کتاب خوبیه. از کتاب‌های درسی که در گرایش شخصیت وجود داره که و جزء حالا کتاب‌های اصلی هم هست، کتاب فیست با همین عنوان نظریه‌های شخصیت، به نظرم کتاب خوبیه. کتاب رایکمن با همین نام بازم با ترجمه های فیروز بخت کتاب خیلی خوبی، اینجا بازم نظریات توضیح داده. حالا این چیزی بود که الان تو ذهنم هست که بگم. در کنار فروید به نظر نظریه اریکسون به مباحث اخلاقی بسیار مرتبطه، چون اریکسون کاری که انجام میده میاد نیازهای انسان رو بر اساس 8 مرحله دستبندی میکنه و فضیلت هایی که انتظار میره در هر مرحله تولید بشه. شما فرض کنید مثلا اریکسون میگه مرحله از تولد تا 1 سالگی مرحله اعتماد در برابر بی‌اعتمادیه، اینجا فضیلت امید به گونه پدید میاد. یعنی اینکه کودک آرام آرام یعنی به این دنیا، به پدر مادرش، به اطرافیانش باید اعتماد کنه. اینکه آیا چقدر نیازهایی که دارن و دارن ارضا میکنن، تأمین میکنن. اینجا آرام آرام این اعتماد شکل میگیره. و از این اون فضیلت امید پدید میاد با توضیحاتی که داده شده. به نظرم نظریه اریکسون هم از اون نظریاتیه که تئوری‌های اخلاقی رو، یعنی بحث‌های اخلاقی رو خیلی خوب توضیح داده و خب این هم تو کتاب‌های مختلف مطرح شده و از بالاخره نظریات اصلیه که توی شخصیت وجود داره. به نظرم نظریه اریکسون رو اگر کسی علاقه‌مند بود تو کتاب روانشناسی دین وولف با ترجمه دکتر محمد دهخانی، فصل مربوط به اریکسون باز هم بحث‌های اخلاقی و دینی رو، چون اصلا به اعتقاد وولف از نوروانکاوان هیچ کس مشهورتر و محبوبتر از اریکسون نتونسته بحث‌های اخلاقی و دینی رو مطرح کنه برای جامعه. به همین دلیل به نظرم نظریه اریکسون هم از اون نظریاتی که خیلی خوبه مطرح میشه. این پس یه دسته از کمکیه که روانشناسی به اخلاق میتونه بکنه، یعنی نحوه شکلگیری پایگاه‌های اخلاقی در انسان از دوران کودکی. دسته دوم از اینجا به بعد دیگه آرام آرام میام تو فضای روانشناسی مثبت نگر. خب یکی از کمک‌هایی که به نظرم روانشناسی مثبت نگر تونسته به علم اخلاق انجام بده اینه که همون بحث ایضاح مفهومی که توی این گزارش های کاشانی هم بود رو به نظرم روانشناسی مثبت نگر خوب تونسته به علم اخلاق کمک کنه. چون خب همونجور که میدونیم روانشناسی روشش تجربیه و سعی میکنه مفروضه ها و مفاهیمی که در اخلاق وجود داره رو با روش تجربی مورد آزمون قرار بده. به خاطر همین ما روش های آماری بسیار زیادی داریم که کمک میکنه به ما اون مفاهیم انتزاعی که در اخلاق وجود داره به گونه ای عملیاتی سازی بشه و به تعبیر دیگه باعث میشه اون سازه نظری که در اخلاق وجود داره مشاهده پذیر و تکرار پذیر بشه. خب حتما آشنایی دارید دیگه، مثلا با مثلا پروژه VIA Values in Action، ارزش‌های عملی که در روانشناسی مثبت نگر وجود داره. مارتین سلیگمن و همکارش آیه پترسون اومدن کل ادیان توحیدی و غیر توحیدی که در دنیا وجود داره رو بررسی کردن و فضیلت‌های اصلی که مشترک بین همه اینها بود رو استخراج کردن. خب به 6 تا فضیلت اصلی رسیدن و به تعبیر اینها این فضیلت‌ها خب خیلی انتزاعی هم کلی هم و با روش تجربی که ما داریم سازگار نیست اگر بخوام اینها رو بررسی کنم. به خاطر همین اینها اومدن این 6 تا فضیلت رو تبدیل کردن به 24 تا توانمندی روانشناختی، که این 24 تا توانمندی روانشناختی براش پرسشنامه ساخته شده، حتی بعدها براش مداخله های افزایش اونها ساخته شده، مداخله های آموزشیه که مثلا شما فرض کنید چجوری صبر رو در کودکان و بزرگسالان ارتقا بدن. اینا حالا بحثایی که حالا توی کار توی ادامه بحثم شاید اشاره کنم بهش. اومدن اون 6 تا فضیلت بنیادین که انتزاعی بودن رو تبدیل کردن به 24 تا توانمندی منش که تعبیر می‌کنه به کاراکتر استرنگز، که توانمندی‌های خوی یا توانمندی‌های منش بهش گفته میشه. مثلا شما هم بحث قدردانی، شکرگزاری یکی از اینهاست. این 24 تا توانمندی از همون سال 1000 تقریبا اولین کتابی که تو این زمینتون یه کتاب حدود 800 صفحه‌ای وجود داره که همین مارتی سلیتمن و پترسون نوشتن و تمام این 24 تا توانمندی رو ذیل اون 6 تا فضیلت توضیح دادن. و به اعتقاد اینها ما هر فضیلت یا توانمندی که بررسی میکنیم باید 8 تا مسئله اصلی رو تو اینها پاسخ بدیم، که از بحث‌های مثلا سنت‌های نظری بگیرید تا مقیاسایی که تو این زمینه وجود داره و بحث تحول، جنسیت، فرهنگ، اینها متغیرهایی که باید در هر کدوم از این 24 تمامندی مورد بحث قرار بگیره. و تقریبا تو این کتابشون سعی کردن که این کار رو انجام بدن. بنابراین پس یکی از کمک‌هایی که میتونه روانشناسی به علم اخلاق انجام بده اینه که اون سازه‌های نظری که در علم اخلاق وجود داره رو با روش تجربی سعی می‌کنن عملیاتی سازی کنن. و شما فرض کنید مثلا دارم میگم به عنوان نمونه یک خانومی هست با نام سارا اشنیتگر که امریکایی هست. ایشون پایان نامه ارشد و دکتریش راجع به صبر بوده و چون از همون زمانی که شون پایان نامه ارشد رو نوشت به گونه مرتبط بودن باهاش، یک مسیر کاملا تجربی رو طی کرد تا اینکه مثلا در سال 2013 یا 14 بود که اون سازه نظری صبر رو تبدیل کردن به یک مداخله درمانی. این خب حالا هم پایان‌نامه ارشد و هم پایان‌نامه دکتریش موجوده، میتونید حتما اگر خواستید بهتون بدم که نگاه کنید. اینکه چجوری یک سازه نظری و انتزاعی داره تبدیل میشه به یک سازه تجربی، عملیاتی سازی میشه و بعد از اون پرسشنامه ساخته میشه، مقیاس ساخته میشه و در مرحله آخر تبدیل به یک مداخله درمانی میشه. مثلا چگونه صبر میتونه انسان رو توی فضای استرس، فضای فشارهای زندگی، جاهایی که به گونه ما نیاز به کوپینگ داریم، نیاز به تعبیر کنار آمدن داریم یا به تعبیر برخی نیاز به سازواری داریم، چجوری به ما کمک میکنه اون سازه انتزاعی و نظری صبر رو تا مرحله مداخلهش اوورده ایشون. یا مثلا قدردانی، ما راجع به قدردانی شاید معروفترین کسی که تو فضای قدردانی کار کرده یک مثلا هست به نام امانز که جالب ایشون هم استاد راهنمای همین خانم اشنیتگر هم تو ارشد و هم توی دکتری بوده. ایشون یک کتابی داره در حدود فکر کنم 400 خورده 500 صفحه فقط راجع به قدردانیه که اکثر این بحثایی که همون 8 تا بحثی که گفتم رو ایشون مطرح کرده و الان خب اصلا مقیاسی که داره خب مقیاس معروفی هم هست و ایشون هم این سازه قدردانی رو تبدیل کرده به یک مداخله و داره کار میکنه باهاش. اینکه اصلا چجوری قدردانی ما میتونیم افزایش بدیم و چجوری میتونه کمک کنه به ما توی استرس ها و فشارهایی که توی زندگی داریم. اینجا بازم خب خیلی حرف داشتم بزنم اما خب به نظرم یه خورده شما احتمالاً خسته شدن. باز هم در فضای روانشناسی مثبت نگر به نظرم کمک سومی که روانشناسی میتونه بکنه به علم اخلاق این برنامه‌هایی که برای ارتقاء این صفات و رفتارهای اخلاقی دارن، اینها رو توی مدارس، توی مؤسسات تجاری، تو سطح جامعه و توی مثلا موقعیت‌های کاری دیگه‌ای که شما تصور کنید اومدن اونجا اجرا کردن. چون فرض کنید مثلا یک برنامه دارم، برنامه افزایش بردباری توی مدارس کردم، توی مدارس امریکایی اجرا میشه برای کودکان 10 تا 12 ساله که چکار کنیم که بردباری یا به تعبیری رزیلینسی، حالا تعبیرش رو نمیدونم، ترجمه های مختلف شده ازش، بردباری شده، انعطاف پذیری شده، چجوری این رو ما افزایش بدیم. توی این زمینه یک کتابی هست که خب این هم خوشبختانه ترجمه شده که حالا تعبیر کتاب اینه، پرورش هوش اخلاقیه که اومده گفته ما 7 فضیلت اصلی داریم، این 7 فضیلت اصلی رو چجوری توی کودکان ما میتونه افزایش بده. این به نظر حالا تعبیر هوش اخلاقی خب از اون تعبیره که شاید توی فضای علمی خیلی مورد اقبال واقع نشد. حالا تعبیر هوش هیجانی خورده خودش رو جا انداخت، با اینکه خب باز هم خیلی از اندیشمندان روانشناسی با این تعبیر هم مخالف بودن، تعبیر هوش هیجانی، اما دو تا تعبیر هوش اخلاقی و هوش معنوی نتونست خودش رو تو فضاهای علمی جا بندازه و خب انتقادات خیلی شدیدی هم شد نسبت به این دوتا. کوتاه. قالب ما به اسم کتاب کاری نداریم که هوش اخلاقیه. محتوای کتاب اینه که اون هفت فضیلت اصلی رو چجوری ما تو کودکان رو میتونیم افزایش بدیم. این هم به نظرم یک نوع کمکیه که مخصوصا روابط مثبت نگر میتونه به علم اخلاق بکنه. و چهارمین دسته ای از کمکی که علم روانشناسی به اخلاق میتونه بکنه اینه که ببینید، ما چهار تا واژه داریم. واژه گناه از دیدگاه دینی، واژه جرم به لحاظ اخلاقی، به لحاظ حقوقی، واژه اختلال به لحاظ روانشناختی و واژه رذیلت به لحاظ اخلاقی. این چهار تا واژه، ارتباط بین اینا چجوری تصور میشه؟ گناه به لحاظ دینی، جرم به لحاظ حقوقی، اختلال به لحاظ روانشناختی و رذیلت به لحاظ اخلاقی. حالا بحث ما چون ارتباط بین روانشناسی و اخلاقی، دو تا مفهوم رذیلت و اختلال به نظر میاد از اون واژه ها و ارتباط هایی که باید زیاد راجبش پژوهش بشه، مخصوصا اختلالات شخصیت. ما 10 نوع اختلال شخصیت داریم. مثلا اختلال شخصیت مثلا نارسیسیسم که همون خودشیفتگیه، خیلی به تکبر نزدیک میشه، خیلی به عجب داره نزدیک میشه، یا اختلال شخصیت پارانوید که همون شبه زنه، یا اختلال شخصیت مثلا هیستریونیک یا حالت کسانی که حالت خیلی نمایشی دارن و خود نمایی خیلی بالایی دارن. ارتباط بین این اختلالات شخصیت که همونجور که گفتم در 3 تیپ 10 قرار میگیرن، یعنی 10 نوع اختلال شخصیت داریم که در 3 تیپ دارن قرار میگیرن. اینها ارتباطشون با رذیلت های اخلاقی چجوریه؟ هنوز ما پژوهش های خیلی جدی تو این زمینه انجام نشده و ما نداریم پژوهش های تو این زمینه، اما به نظر میاد که جای پژوهش هم از دیدگاه اخلاقی و هم از دیدگاه روانشناختی وجود داره. ارتباط بین جرم و اختلال بحث شده توی بحث مخصوصا مباحث مثلا روانشناسی حقوقی. مثلا خب یکی از مباحث اینه که مثلا کسی که به لحاظ روانشناسی مثلا دچار جنونه، مثلا اسکیزوفرنی داره، میاد یه قتلی رو مرتکب میشه، این به لحاظ حقوقی چجوریه تکلیفش؟ یا مثلا کسی که دچار اختلال شخصیت مرزیه، بوردرلاینه، این اگر به کسی آسیب بزنه، کسی رو بکشه، توی محکمه، توی دادگاه چجوری باید با این برخورد کنیم؟ این مباحثش تقریبا شده و یه سری قوانین ما داریم الان توی قوانین امریکا کاملا مشخصه که اگر کسی دچار این اختلال بود چجوری باید باش برخورد کنیم. البته بحثای خیلی زیادی هم هست، اینجوری نیست که خیلی روشن باشه. باز هم میگم این بحث و مشاجره وجود داره، اما ارتباط بین رذیلت و اختلال هنوز بحث نشده راجعش. این به نظر میاد یکی از کارهایی که تو اون بود آسیب شناسی اگر خاطرتون باشه گفتم که ما یک مرحله شخصیت داریم، بعد آسیب شناسی میشه، بعد درمان میشه. تو این بود آسیب شناسی این بحث به نظرم ارتباط بین رذیلت و اختلالات خیلی مهمه. اما این مشخصه که یکی از وظایف اصلی که روانشناسی داره اینه که به این بپردازه که این اختلالات رو چجوری درمان. اگر ما بپذیریم که بین این اختلالات و رذیلت ها همپوشانی وجود داره، پس یک روانشناس وقتی داره یک اختلال شخصیت نارسیسیسم رو درمان میکنه، یعنی داره یک رذیلت اخلاقی رو درمان میکنه. این جهت هم به نظرم یکی از کمک هایی که روانشناسی به اخلاق میتونه بکنه. اولا بیاد شناسایی کنه که این رذیلت ها اصلا چیا هستن، که خب عرض کردم تو همین کتاب تشخیصی که انجمن روانپزشکی امریکا منتشر کرده نشانگان و علائم این اختلالات کاملا مشخصه. یعنی کسی که مثلا دچار اختلال مثلا شخصیت نارسیسیسمه باید چه ویژگی هایی داشته باشه تا ما بگیم که این اختلال شخصیت نارسیسیسم داره.
خودشیفتگی
میگن بله، یا به تعبیر مثلا که آقای دکتر دهقانی حالا از ظاهرن آقای دکتر شفیع کتکنی وام گرفته که تعبیر میکنه به نرگسانه، چون همون نارسیسه دیگه، نارسیس همون به تعبیری نرگسه، از گل نرگس گرفته شده. اما خب بالا اگر بخوایم ترجمه روانتری داشته باشیم همون خودشیفتگی و هم تعبیر خود شیفتگی شاید بهتر باشه، اما خب اختلال نرگسانه هم بهش گفته شد. این در حالت کلی این چهار دست کمکیه که روانشناسی میتونه به علم اخلاق داشته باشه و با خب با توضیحات خیلی زیاد، یعنی ما مصادیق و مثالهای خیلی زیادی مخصوصا توی فضای روانشناسی مثبت نگر و شخصی و اجتماعی میتونیم داشته باشیم که به گونه‌ای داره کمک میکنه به ما که بتونیم اخلاق ورزی رو، زندگی اخلاقی رو بهتر بفهمیم. یا حالا تقریبا سعی کردم چیزایی که رو ذهنم بود رو بگم، اما خب میدونم که بحثا خیلی کلی بود، ابهام خیلی زیاد بود، من حتما بعضی از بحثا رو خیلی خوب نتونستم توضیح بدم. به نظرم توی کتابهایی که موجوده توی این زمینه به نظرم حتما پیگیری کنید و حتما به شفاف شدن بحثا کمک میکنه. به لحاظ تاریخی روانشناسی مثبت نگر همونجور که گفتم از سال 1999 موجودیت خودش رو اعلام کرد و به گونه یک انتقادی بود به جریان علم روانشناسی، چون به اعتقاد اینها علم روانشناسی قبل از جنگ های جهانی سه تا وظیفه اصلی داشت که یکیش درمان بیماری ها بود، یکیش بهبودی و بهتر کردن زندگی عادی مردم بود، زندگی مردم عادی بود، اینکه اینا رو بهتر کنن، سعادتشون رو بالاتر ببرن، شادترشون کنن. اما بعد از جنگ های جهانی به دلایل مختلف علم روانشناسی تبدیل شد به علم درمان. همین الانش هم بر اساس آماری که APA داده در امریکا از کل روانشناسانی که هستن بوده 3/4 مشغول درمان هم و فقط 1/4 فضاهای دانشگاهی دارن پژوهش میکنن، کار مختلف انجام میدن. کسی مثل سلیگمن که پیشگام و به گونه بانی روانشناسی مثبت نگر بود گفت گرچه علم روانشناسی بعد از جنگ های جهانی خب خیلی چیزهای خوبی به ما داد، توی مسائل آسیب شناسی تشخیص خیلی کمک کرد و بحثه درمان خیلی کمک کرد به ما، اما از رسالت های دیگرش غافل بود. همونجوری خب اطلاع داری در دهه تقریبا 70-80 بود دیگه که موج سوم در روانشناسی شکل گرفت با انسانگراهایی مثل راجرز و مزلو که خوب مبتنی و فلسفه اگزیستانسیال بود، با اینها شروع شد. حالا پس روانشناسی مثبت نگر چیه اگر نظری انسانگرایی داشتیم؟ تفاوت اصلی میان انسانگراها و روانشناسی مثبت نگر در روشی بود که انتخاب کردن. اصلا سلیگمن گفتش که چرا روانشناسی انسانی نگر خیلی رشد نکرد توی بدنه روانشناسی؟ به خاطر اینکه روششون تجربی نبود. ما میان همون آموزه‌ها رو سعی میکنیم با روش تجربی پیگیری کنیم و اومدن بیشتر اون بعد مثبت انسان رو بهش توجه کردن. ببینید کسی مثل فروید نگاهش به انسان میگن نگاه بدبینانه ای بود. نگاه بدبینانه یعنی این که میگه آدم ها اصلا ماهیتشون به گونه ای که هممون در رنجیم. کاری که یک درمانگر میتونه انجام بده اینه که بیاد این رنج رو خورده کمش کنه. مثلا عدالت مثلا تو نگاه فروید اینه که ما آدما همه به یه اندازه رنج بکشیم. اما رمزوز مثبت نگر میان میگن که نه، ما میتونیم انسان رو از این، اگر بخوایم یک طیفی رو در نظر بگیریم از مثلا منفی 8، نه تنها میتونیم به منفی 3 و 0 برسونیم، میتونیم ببریم سمت مثبتش، برسونیم به مثبت 3، برسونیم به مثبت 4. ایده اصلیشون این بوده. به خاطر همین بحث فضیلت‌های اخلاقی خوب توی رمزوز مثبت نگر خیلی خوب رشد کرد. مثلا بحث well-being که تعبیر متنزش به حالا تعبیر رایجش بهزیستیه، که خب ترجمه جدیدی که داشتن رو به گونه ای هم شاید بهتر باشه، بهباشیه، که میگن ما روانشناس مثبت نگر دو تا هدف اصلی برای انسان ترسیم میکنیم که همون هپینس یا the good life هست. حالا تعبیر میکنم ازش به سعادت، شادکامی و زندگی خوب. ما دو تا راه داریم برای اینکه برسیم به این سعادت و شادکامی. راهش well-beingه، اما دو تا دیدگاه در اینجا پیدا میشه. یکی هدانیک well-beingه یا همون بهباشی لذتگراست، و راه دوم دایمنیک well-being یا بهباشی سعادتگرا. بهباشی لذتگرا و سعادتگرا رو وقتی ما نگاه میکنیم ببینیم که بهباشی لذتگرا خیلی نزدیک میشه مثلا به دیدگاه مثلا فایدگراها، کسی مثل مثلا بنتام یا مثلا میر. سعادتگراها بیشتر نزدیک میشن به نگاه مثلا ارسطو و اینها. دیگه بعد از این اومدن یه سری الگوهای جامع از بهباشی ارائه دادن. مثلا کسی مثل کیز توی کتاب فلارشینگش میاد یک الگوی جامع از بهباشی رو ارائه میده که هم لذتگرا توش هست، هم سعادتگرا توش هست، و یه چیزم اضافه میکنه، اونم بهباشی اجتماعیه. که همین الان هم این کارنامه سلامتی که از دانشجوها گرفته میشه، دانشجو جدید بود، یه بخشی از این سوالا بر اساس همین الگوی کیزه که خب توش دو ذات زندگی هست، هیجانات مثبت هست، هیجانات منفی هست، بحث هدفمندی زندگی هست، بحث تسلط بر محیط هست. این الگوی کلیه که داره ترسیم میشه. پس یک هپینس و گود لایفی داره تصور میشه که دو تا مسیر داره که با well-being ها داره به اونها ما میتونیم برسیم. یعنی راه های رسیدن به هپینس این well-being هاست که بحث فضیلت ها مثلا صفات مثبت همه داره تو اینها مطرح میشه. مثلا اون بحث های مثلا سلف نالج، سلف استیم، سلف کانفیدنسی، سلف افیکسی که الله ترجمه شده مثلا عزت نفس، خودشناسی، خودکار آمدی، اینها همه میاد به گونه راه هایی میشه برای اینکه این بهباشی ما رو افزایش بدن تا بتونیم به اون هپینس برسیم. یا بحث مثلا خوشبینی که خب توی کتاب‌هایی که توی فضای روانشناسی مثبت نگر وجود داره حتما یک بحث و یک فصل راجع به خوشبینی داریم، مثلا مبدعش خود سلیگمن بوده و بحثی از این دست که به نظر من خب خیلی متنوع شده. کتاب‌های خیلی زیادی تو همین تقریبا از سال 1999 تا 2015 کتاب‌ها، مجله روانشناسی مثبت نگر فکر کنم در سال 2006 بود که خب شروع کرد و مقاله‌های خیلی خوبی هم توش منتشر میشه. دو تا شبکه اصلی هم وجود داره، یکیش توی امریکاست، یکیش هم اروپا هست. توی امریکاش توی دانشگاه پنسیلوانیا هست که خود سلیمان اونا هستن، شبکه اروپایش توی دانشگاه لندن شرقی هست که کسای مثل هفرون و بونیول توش هستن. این کتابی هم که ما ترجمه کردیم تو روانشناسی مثبت نگر کار شبکه اروپایی ها یه روانشناسی مثبت نگره که همین خانم هایی دوتا خانم هفرون و بونیول ترجمه کردن و این کتاب هم کتاب خوبیه، سال 2011 منتشر شده و حالا اگر کسی علاقه من بود این کتاب تکسته دیگه، تکست بود که کتاب درسیه با نام روانشناسی مثبت نگر نظریه ها پژوهش و کاربست ها که تقریبا اکثر مباحثی که در روانشناسی مثبت نگر وجود داره سعی شده تو این کتاب بیاد.
ترجمه مشترک شماست و آقای زهر زهر
هفرون و بونیدل. کیت
اتفاقا در دو جمله بخوایم خلاصه بگیم فرق روانشناسی مثبت نگر با قبلیاش، قبلیاش میگفتن که انسان موجود بدبختیه
و ما سعی میکنیم که از اون بدبختش کم
کنیم، بدبختش کم کنیم. مثبت نگران میگن که انسان یه خوشی هایی هم داره، میشه خوشی هاشو زیاد کرد،
خوبی
هایی داره میشه خوبی هاشو زیاد کرد.
بله
شما نشد فیلم همه خیلی سوال
بگیم نه، در همون سیاسی الان
درد بفهمه که سوال
سوال بنده اینی که روانشناسا مثلا روانشناسی مثبت نگر مثلا به وجود این یه مستقل بیرون علم اخلاق در کنار خودشون میفهم معتقد هستم یا اینکه نه کاری که ما داریم میکنیم و میگیم خب چون ما فرضاً یه پیشفرض داریم که علم اخلاق هم یه علمیه مستقل از روانشناسی و سوال اینه که روانشناسی چطور باید آیا همیان اینجا حالا یک مقاله یا متنی باشه که بخوام باور خودشون راجع به این مسئله به صورت شفاف بگن وجود نداره یا من ندیدم، اما به نظر میاد بر اساس همون دسته‌بندی که اول انجام دادیم بحث ما رو به اخلاق رو در چهار دسته قرار دادیم، این یک و در کنار این مباحثی که در روانشناسی مثبت نگر مطرح میشه کاملا نشون میده که اینها اولا علم اخلاق رو به عنوان یک علم مجزا کاملا میپذیرن و به گونه ای علم اخلاق حداقل تو این جهت میتونه کمکشون کنه که برخی از مفروضه هایی که وجود داره در علم اخلاق رو بیارن به لحاظ تجربی مورد بررسی قرار بدن. یعنی برداشت من اینه که گرچه این دوتا حیطه پژوهشی یعنی روانشناسی و اخلاق حتما هم پوشانی‌های با هم دیگه دارن، اما دوتا نکته وجود داره و اینکه اولا یه سری نقاط افتراق وجود داره که هیچ کدومشون یعنی توش اشتراک ما نداریم، یک بسانی هم حتی اونجاهایی که اشتراک هم داریم از دو جهت و از دو زاویه داره بهش نگاه میشه و به اعتقاد بنده حتی تو اون مسائلی که مشترک هست چون از دو زاویه داره بهش نگاه میشه هر دو بحث باید بشه و هیچ کدوم جای اون یکی رو نمیگه.
حالا این ویژگی هایی که یک انسان به هنجار به لحاظ روانی از نظر روانشناسا باید داشته باشه این ملاک ها اول این که این ملاک هاش ثابته این یا فرضا باید وضعیت ها خاصی رو داشته باشه و رضعیت های خاصی رو نداشته باشه این یک سوال. آیا اینا به تاریخ تغییر میکنه یا نه؟ این تغییر کرده یا نه؟ آیا در ادامه هم تغییر میکنه یا نه؟
ممنونم. خب این سوال به نظر میاد خب سوال خیلی خوبیه و برمیگرده به همون نکته اصلی ما که از دیدگاه روانشناسان هر چقدر فرد به لحاظ روانی سالمتر باشه رفتارهای اخلاقی سالم از اون بیشتر سر میزنه. این که میگم رفتارهای اخلاقی سالم اشاره به همون نکته دارم که فروید میگم، یعنی ما آدم هایی داریم که ازشون رفتار اخلاقی صادر میشه اما ناسالمه، یعنی رفتار ضد اخلاقی نیست، رفتارهای اخلاقی اما سالم نیست. پس به لحاظ روانشناسی هر چقدر فرد به لحاظ روانی سالم تر باشه رفتار اخلاقی سالم از اون بیشتر سر میزنه. اما سوال شما اینه که این سلامت روانی چیه؟ که هر چقدر فرد اونها رو داشته باشه رفتار اخلاقی بهتر ازش صادر میشه. خب این یه جهتش برمیگرده به اینکه نوع نگاه شما به انسان چجوریه. یعنی به تعبیری شما به تعداد نظریه های شخصیت نظریه سلامت روان دارید. سلامت روان از دیدگاه فروید با سلامت روان از دیدگاه مزلو یا راجر اصلا یکی نیست. اما با همه این اختلافات در حال حاضر وقتی میگیم منتال هلس یعنی سلامت روان بر اساس تعریفی که سازمان بهداشت جهانی انجام میده، کسی دارای سلامت روانه که اولا فاقد اختلالات باشه، یعنی دچار اختلالاتی که توی DSM گفته شده نباشه، و ثانیاً سه نوع بهباشی که گفتیم رو داشته باشه: بهباشی هیجانی یا همون لذتگرا، بهباشی روانشناختی یا همون سعادتگرا، و بهباشی اجتماعی. این اگر ما بخواییم یک الگوی کاملی از سلامت روان ارائه بدیم، میشه الگویی که دو جهت داره: فقدان برخی چیزها و دارا بودن برخی چیزها. اینها اگر با هم دیگه، یعنی اگر بخوایم ببینیم که سلامت روان یک فرد چقدره، باید ببینیم تو کدوم یک از اینا چه نمره‌ای رو داره میگیره. این چیزی که الان موجوده، عرض میکنم باز هم اختلافات قبلی وجود داره به لحاظ سنتی، اون سلامت روانی که فروید ترسیم میکنه با سلامت روانی که فرو یا راجز ترسیم میکنه کاملا فرق میکنه. اما لازمه حالا کاربردی و عملیاتی بخوایم بگیم، این الگوی کامل سلامت روانی که بهداشت سازمان بهداشت جهانی ارائه داده.
حالا
اگه داشتیم
صفحه یکی از تدمیان
بله بله، این سوالی که فرمودید دیگه، یعنی در طول زمان به لحاظ فرهنگی های متفاوت میشن یا نه، این بحثی که حتی توی اختلالات هم مطرح میشه. گاهی اوقات مثلا آیه اختلالی توی DSM 2 یا DSM 3 جز اختلالات بوده، اما بعدها دیگه برداشته شده. یعنی به تعبیر شما به لحاظ فرهنگی به مرور زمان دیگه از حالت اختلال خارج شده. این که اصلا ما به چه چیزی باید اختلال بگیم، به چیزی نگیم، ما 4 تا مبنا داریم. یکیش همین مبنای فرهنگیه، یکیش مبنای آماریه که میاد میگه شما مثلا یک چیزی رو ترسیم کنید، بله حالت نرمال، اونی که در وسط داره قرار میگیره نرمال، اونی که در دو طرف دارن قرار میگیرن از حالت دهنجان خارج میشن، استثنایی میشن، یا خیلی نابرن یا مشکل دارن. اینا دیدگاهایی که وجود داره توی مبنای این که اصلا چه چیزی رو اختلال بدونیم، چه چیزی رو دهنجان بدونیم یا نابهنجان.
آره
هم
اینجوری
بگیم شاید بهتر باشه. علم روانشناسی هم مثل علوم انسانی دیگه در مرحله پیش پارادایمی قرار داره، یعنی هنوز یک پارادایم حاکمی بر علم روانشناسی وجود نداره که بتونیم یک حرف از توش در بیاریم. به خاطر مثلا مکاتب مختلف داره شکل میگیره، نظریه‌های مختلف شکل میگیره. یعنی این نسبیت گرایی رو اگر همه مکاتب و نظریه‌ها در نظر بگیریم، بله دیگه، چون اصلا اختلاف دارن با هم دیگه و مشخص نیست که واقعا اون معیارها و اون سنجه‌ها و شاخص‌های یک سلامت روان باید چیا باشه.
حتی اگه یکی از نظریه‌ها رو بگیریم، بازم چون جوامع و فرهنگ ها متفاوته و وضع پنجره روانیه توی اون جوامع و فرهنگ ها متفاوته،
عرض میکنم بر اساس اون معیاری که بهنجار و نابهنجار رو فرهنگی داره تفسیر میکنه. اگر شما شاید نگاه های دیگه باشه که این رو نپذیرید، اما خب بله گروهی هستن که قطعا به بحث نسبیت گرایی کشیده میشه، شاید خود فروید هم از همین باشه.
فرهنگی آماری
دو تا طبقه بندی چهار تا طبقه بندی یکی بله طبقه بندی ما تعلیم به ریخت شناسی، یکی هم طبقه بندی ابعادیه، یکی هم حالت کیفیه، حالا شاید بیشتر شده چون تو DSM-4 طبقه‌بندی حالت افعالی داشت، خب یعنی کاملا مشخص بود. مثلا توی افسردگی میگن افسردگی مثلا 9 تا سیمتوم داره، از اینها هر کسی 5 تاشو دارا بود به مدت 2 هفته اختلال افسرده میشه. خب اما الان دیگه حالت طیفی پیدا کرده، اینجوری نیست که شما خط کشی شده بگی که بله این 4 تا اختلال 2 هفته، یعنی به لحاظ شدت و مدت، به لحاظ شدت این مثلا 5 تا رو داشته باشه 2 هفته افسرده میشه، اگر این مثلا 5 تا شد مثلا 4 تا یا 3 تا دیگه مثلا افسرده نیست. یه حالت طیفی پیدا کرده از اون حالت
شده.
آره مثلا یه حالت اینجوری شده الان توی DSM-5 که از 2015 دیگه داره ترویج میشه، این نگاه غلبه پیدا کرده. که البته خب دیگه یه سری مشکلات داریم دیگه، مثلا توی بحث بیمه و اینا الان توی امریکا اصلا دچار مشکل شدن که مثلا ما به کی این مثلا توی بحث اختلالات بیمه به کی تعلق بگیره، چون حالت طیفی چیزی دیگه بره دیگه، حد و مرز دیگه نداره. این مثلا مشکلاتی که خب چون به تازگی این قانون اومده یه سری مشکلات اینجوری، مشکلات مثلا بیمه یا چیزای دیگه پدید اومده که حالا باید ببینیم چیکار میکنه.
این نکته که اخلاق تفاوتی نذاره، یعنی اخلاق رو به جوری فرو میکاهن به روانشناسی، درست در درست نیست
چرا؟ عرض کردم به نظرم این دیدگاه دیدگاه درستی میکنم، حالا خواهش میکنم اما اصلا باشید نمیدونم الان دیدگاه کیه، اما به نظرم دیدگاه درستی نیست. در جواب همون آقایی که سوال کرد عرض کردم که درستشون دستبندی که انجام میشه 4 تا محور برای دانش اخلاق در نظر گرفته میشه، روانشناسی بیشتر با همون محور جاری میشه که روانشناسی اخلاقی باشه. و البته عرض کردم برخی از مفاهیم و مفروضه های اخلاقی را سعی میکنه به آزمون تجربی بسیار. ببین مثلا از معنای خوب و بد چیه، معنای باید و نباید چیه، این اصلا به روانشناسی ربطی نداره. روانشناسی فرض میگیره که ما یه سری استانداردهای اخلاقی داریم، ما یه سری هنجارهای اخلاقی داریم و خوب و بد مشخص شده برای ما. حالا من روانشناس باید چیکار کنم که یک آدم به لحاظ تحولی راحت تر این هنجارهای اخلاقی رو بپذیره و رفتارهای اخلاقی سالم تر ازش.
خب بعد توی فلسفه اخلاق بدیلش میشه اختلال تو زبان روانشناسی، یعنی چیز دیگه ای نیست انگار،
عاملش میشه خودش میشه
تقریبا، یعنی میگم به زبان
اون اصلاح بشه دیگه،
بالاخره اونها میگن نباید اینجوری باشه یا باید اونجوری باشه، در حقیقت میشه باید و نباید از این اختلال استفاده
کرد. مثلا همین بحثی که مثلا شما فرض کنید مثلا مستربیشن خود ارضایی آیا این اختلال یا نه، یه بخش زیادی از تأثیراتی که توی اون فضای حاکمی که تو روانشناسی وجود داره از اخلاق و حقوق دارن میگیرن. اینکه فلاسفه اخلاق چه نظری بدن راجع به کاملا تاثیر میذاره تو روانشناسی این بچا جزء اختلال بشه یا نشه.
خب وقتی ما نتیجه گراش تو اخلاق بعد ببینیم که لحاظ روانی رو انسان ها مثلا خود رضایت تاثیر مثبت داره یا منفی. اگه تحقیقات روانشناسانه نتیجه بده که مثلا فرض کنیم تاثیر مثبت داره، خب فیلسوفان اخلاق باید تبعیت کنن از روانشناسی، اگه بالعکس بود یعنی میگم اتفاقا فیلسوفان اخلاق اینطور وام بیشتر وام داره روانشناسا من تو روانشناسا وام
داره. یک دیالوگی بین این دو گروه برقرار یکی از طبقاتی که بله
بالاخره فیلسوفان اخلاق میخوان با چه مادی خان حکم بدن، از کجا مخصد... مثلا فیلسوفان اخلاق میخوان بگن آقا این خود ارزای خوبه یا بده، وقتی تنها از داده های تجربی میتونن استفاده کنن، چیز دیگه ای ندارن. من نمیفهمم میخوان فیلسوفان اخلاق کجا در بیارن.
یه بخشی از داده های این داده های تجربی نمونه هاش آدما هستند، تصوری که من شهروند از این پدیده دارم میتونه سلامت روان من تاثیر مثبت منفی بذاره. شما فرض کن من مثلا جامعه ما به این اعتقاد داشته باشه که آقا مثلا پرخاشگری کردن تعصب داشتن چیز بدی نیست، خب این با سلامت روان من هیچ به مشکل بر نمیخوره. یعنی سلامت روان است کاملا ذهنیه، اگر من تعصب رو چیز بدی بدونم خب و انجامش بدم، چون یه کاری دارم انجام میدم که با استانداردهای اخلاقی خودم و جامعه منافات داره به لحاظ عملی، چون حالا همین بحث احساس گناه از شرم پدید میاد، خود به خود سلامت روان میاد پایین. یعنی من میگم این آدمایی هم که این نمونه هایی که روانشناسا براشون دارن قضاوت میکنن، مثلا همین آدما هم افرادن که این افراد هم مبتنی بر ذهنیتی که از ساختار اجتماعی داره پدید میاد. ساختار اجتماعی بخشش طبیعتاً تحت تاثیر فلسفه اخلاق بود.
خب این دو تا چیزه پس، یعنی یه وقت تاثیر خود اون کاره، مثلا خود ارضایی پی نفسه چه آثاری داره، یه وقت تاثیر اینه که شما اگه اعتقاد داشته باشی خود ارضایی کار بدی چه تاثیری داره، یعنی تاثیر اعتقاد است نه تاثیر خود ارضایی.
و یک روانشناس
دوتاش میتونه حرف بزنه، تو هم تو احساس گناه هم میتونه حرف بزنه،
احساس گناه هم احساس دیگه
هم یعنی میگه آجا میگه انسان ها دونه هم، یا این مثلا فرض کنه خود ارضایی بد میدونن یا خوب میدونن، اگه بد بدونن آثار منفی داره یا خوب بدونن آثار مثبت داره، ولی بازم اگه بخواد این حرف رو بزنه بر اساس تحقیقات آماری میزنه دیگه، تحقیقات روانشناسانه خود روانشناس فیلسوف اخلاق باز کاری نیست اینجا، یعنی فیلسوف اخلاق فقط داده ها رو میگیره بر اساسش حکم میکنه.
عرض میکنم اصلا اینکه یه چیزی در من اصلا تولید احساس گناه کنه یا نکنه این مفتنی بر چیه؟ چرا یک عملی در من احساس گناه تولید میکنه یا عمل تولید نمیکنه؟
فرضاً میگه تلقینات اجتماعی باورها خب چیز هست
دیگه. این تلقینات اجتماعی از کجا اومده؟
این تلقینات اجتماعی از جامعه اومده؟
یعنی از کجای جامعه اومده؟ کیا اومدن؟
افراد مختلف
بشی کردن؟
الگوهای اخلاقی جامعه؟
الگوهای اخلاقی رهبران، فلسفه، حالا اون کسایی که تاثیر قرار میدن، این مسیر رو آیا باش مشکل داری شما؟
نه مسیر باش مشکل نداره،
این مسیر دیگه مسیر روانشناسی نیست، مسیر فلاسفه است یا علمای اخلاقی یا چه حاصل تعامل اخلاقی داره فارغ از اینکه روانشناسی چیه.
یعنی من میخوام در حقیقت بگم که وقتی ما تو اخلاق نتیجه گرا باشیم و ملاکمون درد و رنج‌های انسان‌ها باشه، اینکه به تحمیم می‌خوایم کشف کنیم که چه چیزی باعث در بازه درد و رنج میشه و چه چیزی نمیشه، تنها راهی که داریم همین روانشناسیه. مثلا آقا جان حجاب در جامعه سلامت روان افزایش میده کاهش میده؟ این صرفا تحقیقات روان، تحقیقات آماری روانشناسی بود، هیچ چیزی ما نمی‌تونیم حکم کنیم.
درسته، اما تو سطح تبیینش ها، اینکه چرا مثلا حجاب داره سلامت روان رو پایین میاره یا بالا میاره، تو تبیینش
مثلا روانشناسی خیلی
طبیعی، یعنی میاد ریشه یابی میکنه دیگه. خب اینکه چرا من به این اعتقاد پیدا کردم که حجاب مثلا با سلامت روان مشکل داره یا نداره، وقتی من خودم رو به عنوان فرد توی جامعه در نظر میگیرم، این فضای حاکم که همون فرهنگ باشه داره رو من تاثیر میذاره. این فرهنگ رو کی ایجاد میکنه؟
میگن فرهنگ حالا هر کس ایجاد میکنه، من یعنی خیلی مهم نیست، من نمیفهمم چرا ربطی به حکم اخلاقی ما داره. من میخوام بگم که یه حکم اخلاقی داره به نام الف خوب است یا به بد است. این حکم اخلاقی ما آیا فیلسوف توش دخیلی بیشتر یا روانشناس، یعنی میخواد به ما حکم بده؟ من میگم روانشناس.
بستگی داره اون فیلسوف اخلاقی بر اساس چه مبنایی داره میاد جلو. اگر مبنا رو مثلا
جامعه
بدون بله، اما نه جامعه فیلسوف اخلاقی در نظر بیاسه اینا رو، یعنی اون تأملات خودش رو فقط قبول داره، اونجا دیگه کاری نداره که الان آیا این مثلا تبعات مثبت داره یا منفی داره. من حالا با هر منبع ارزش گذاری که دارم میتونم راجع به یک گزاره قضاوت کنم، اما اگر بله یک فیلسوف اخلاقی باشه که براش جامعه بعد اون به تعبیر شما اون فضای آماری که توی جامعه وجود داره براش مهم باشه، بله میتونه تصمیم
یه نیاز باشه. یه نیاز دیگه هم که روانشناس میتونه به اخلاق فیلسوف اخلاق داشته باشه اینه که مثلا آخر سلامت روانی اینه که طرف به آخر حرف اینه دیگه، کما اینکه مثلا سایکوز میشه کسی که منقطع میشه از واقعیت، از اون طرف کسی سالمه که با تطابق داره با واقعیت. یعنی کسی شما سالم روانی میدونید که مطابق با واقع، یعنی خشمش مطابق با واقع است، نمیگید خشمش کلا که چیز بدیه و مثلا هازا، یعنی روانش و احساساتش و حالات ذهنیش هم مطابق با واقع. این بحث اگر شما مقدم قبول بکنید، حالا ما یه انسان های سالم روانی داریم، مثلا سلامت روانی داریم، اتفاقا حالا باید برن سلامت کسی که سلامت روانی دارن برن تربیه همشون درستن در به در دنبال فیلسوفان اخلاق بگردن که کار درستی که مطابق با واقع است چیه، این کار اخلاقی
مطابق با واقعی
هم اگر واقعی را هم باشه مولد فرق اخلاقی، یعنی کار درست اخلاقی چیه، کار یعنی این آدم که حالا به سلامت روانی رسیده توی مسائل اخلاقی باید انتخاب بکنه دیگه، حالا مجبوری که به فیلسوف اخلاق
وابسته بشه که فیلسوف اخلاق بسش تبیین کنه که عمل اخلاق اینجاست، حالا با نگاه واقع گرایانه پس مطابق با واقع است. یعنی شما اگر اینجا این کنش رو انجام بدی، کنشتون کنش اخلاقی و کنش واقعی
میشه. فیلسوف اخلاق برای چه اساسی حکم میکنه؟
بر اساس خلاقیت روان میشه. نتیجه گرایانه دارن نگاه میکنن، یک عمل هست که به کاستن در نتیجه به کاستن رنج منجر میشه دیگه. فیلسوف اخلاق باشه یا نباشه روانشناس همون حرف رو میده.
نه که همینجا که آیا باید نتیجه گرا باشیم نباشیم، آیا باید فضیلت
با مرد
نه ما با این فرض قبول ندارم. همینچه شما در به در کدام یک از فیلسوف اخلاق بگردید که الان هنجاری چه نگاهی رو داره، آدم سالمی هستید. حالا دنبال اخلاق
فضیلت نه، منظورم اینه که ما اگه در فلسفه اخلاق رسیدیم به نتیجه گرایی، در اینجا در اخلاق کاربردی، اخلاق عملی، یعنی اینکه ما بخوایم ببینیم مصادیق فعل اخلاقی فرزلت اخلاقی رو تشخیص بدیم، دیگه نمیتونیم بریم سراغ فیلسوف اخلاق، بعد بریم دنبال روانشناس.
اگه گفت شما با فیلسوف اخلاق رفتید و نتیجه گرایی قبول کردید،
آره حالا که نتیجه آره
تموم
شد، نه فیلسوف اخلاق در اخلاق عملی کاره نیست، یعنی مصادیق اخلاق نه کلیات اخلاق.
خیلی خوشحالم
حالا این سوال آخرشون خیلی، یعنی من حالا چون که مثلا کمتر از شما تو بحث‌های اخلاق، البته اون بحثی که شما دارید برای من میتونه مفید باشه، چون از نگاه اخلاق، یعنی یه جوری می‌خواید از اخلاق دفاع کنید و به گونه‌ای موجودیت و اون تمایز خودت روانشناسی بتونید براش تایید بیارید یا ردش کنید. این دیگه به نظرم
ما شوخی میکنیم با بچه های فلسفه اخلاق، میگیم که به بقیه میگیم هیچ وقت به اخلاق کسایی که فلسفه اخلاق خوندن اعتماد نکنید و به دین کسایی که فلسفه دین خوندن.
در صورت خواهش کنم استفاده کردم از این بحثی که بینتون برقرار شد. حالا بکنم
آقای اتفاقی بین بحثی که خواهر باشم
یعنی فکر کنم یه جلسه هم باید بذارید که ببینیم اخلاق چه کمایی که به روانشناسی میتوانید به ما بیان
همه
شرکاشو به مردم همه رو دیرم بتونیم استفاده کنیم از روش. و این جلسه چند تا نکته جالب داشتی که آقای تو من چند ساله میشنستم و خیلی ذهن منظمشون، یعنی همه حوزه‌های روانشناسی قشنگ تو طبقه بندی ذهن ایشون جای خودشو داره، مشخصه کجاست و هیچ بحثی جاش گم نمیشه. یعنی اگه خوب با بحثیش رو پیش میرم، فقط یه نکته دیدم در مورد نقطه ضعف ماست، اونم این که اطلاعات روانشناسی خیلی کم، یعنی ماها شاید چند تا مقدماتی روانشناسی هم نخونده باشیم و در واقع فهم کامل صحبت‌های ایشون و پیگیری بودن همه بحثشون یه مقدار اطلاعات اولیه روانشناسی میخواست. حالا من می‌خواستم که در واقع این مقدمه شده باشه و من یه وقتی به ایشون گفتم شما یه دوره باید جای کلاس بذاری یا داری جایی گوش مهمتون بیا ما بیاد. اگه یه دوره بشه در واقع حالا اسمش میشه نمیدونم روانشناسی اخلاق یا اخلاق و روانشناسی گذاشت، یه دوره فشرده چند جلسه ای که تفصیل این بحث ها رو بتونیم داشته باشیم، یا اون بحث هایی که خلاصه به درد بچه های فصل اخلاق بخوره. الان مشکلات در واقع مثلا اخلاقی یا هرچی همیشه من در واقع ذهنی هست که این مشکل اخلاقی یا روانشناسی، الان باید برم پیش روانشناس یا چه استاد اخلاق. یادم یه طلبه بودیم ما یه تو مدرسه وزدیه، یه روانپزشکی آقای دکتر مولودی بود اسمش، ایشون آزاده جنگ تحمیلی هم بود و بعد روانپزشکی دارن معروفی هم بود مطلب داشته. این یه بار بعد برای طلبه ها صحبت کرد، بعد خیلی به ما توپید گفت شما هی همش احساس گناه میکنید، هی فکر میکنید که نمیدونم مشکل اخلاقی دارید فلان اینا اینا، خیلیش مشکل اخلاقی نیست، بیایی دم و درمون داره قشنگ درست داره، من نمیخواید تو خودتون بر برید دیگه، نه خودتون اذیت نکنید، بیایید اینا دوا داره درمون داره یا اختلالی
حالا رفت شما اینا برشده
این در دقیقه رو همیشه خود ما داریم،
دوماته
ناشتایی دوماته نمیدونیم اختلالات چیه
به نظر میاد، یعنی کمک اصلی که بله، یعنی اون گزاره اصلی که به نظرم وجود داره اینجا اینه که هر چقدر شخصیت فرد سالم تر باشه، به نظرم میاد رفتار اخلاق سالم تر ازش بیشتر سر میزنه. یعنی ما به جای اینکه بیایم روی زندگی اخلاقی فرد تمرکز کنیم، گاهی اوقات اگر بیایم روی شخصیت فرد کار کنیم و ابعاد مختلف شخصیت کارگر خود به خود اون بحث‌های اخلاقی حل میشه. این به نظر میاد ادعای اصلی که روانشناسی داره و تا یه حد زیادی هم درسته.
یه جمله میشه اون بحث عمل اخلاقی ناسالم که
یعنی همون جور که گفتم اصلا فروید بحث سوپریگو یا فرامن رو اصلا جایی مطرح کرد و جرقش خورد که دید افرادی مراجعانی داره که روانمنجورن و رفتارهای اخلاقی داره حتی کمال باید انجام بدن، یعنی استانداردهایی که اونا دارن از حالت معمولی خیلی بالاتره. اگر میخوام به کسی کمک کنم باید به همه کمک کنم. اگر مثلا یه نفر پیدا بشه که مثلا نتونم به اون کمک کنم احساس گناه خیلی شدیدی بهشون دست
میده.
آره دیگه، یعنی ناسالم به لحاظ روانشناختی رفتار اخلاقیه، اما به لحاظ روانی چون از یک روان ناسالمی داره صادر میشه، به لحاظ روانشناختی این اون معیارهای سلامت رو نداره دیگه و احتمال این که این فرد تو مواقعی رفتارهای ضد اخلاقی انجام بده به اعتقاد فروید خیلی بالا میشه، چون سوپریگو وقتی میره بالا خود به خود اید میره بالا، نهاد، یعنی همون قرائز پرخوشگری در زندگی که حالا در قالب عشق و سیکس خودشانشون میده، تو مواقعی میبینستم خود به خود اونها از فرد صادر میشون.
به لحاظ اخلاقی سالم، به لحاظ روانی ناسالم،
به لحاظ رفتار اخلاقی دیگه، این به لحاظ رفتار اخلاقی میرون مثلا معیاران داره اون چیزایی که جامعه میخواد پدر مادرمون راحت همه رو داره انجام میده. مثلا میبینی یه آدمی مثلا خیلی مثلا متواضع، خب تواضع رفتار اخلاقیه، اما به لحاظ روانی شاید تحلیل کنید اصلا اون معیارهای سلامت رو نداره و اون امتیازی هم که به لحاظ روانشناسی و حتی به لحاظ دینی بهش شاید داده بشه خیلی پایین میگیره. آره مثلا
همون خواسته بگم اگه تو توابیل اخلاق فضیلت بگیم بسید که صبح برکر توبه بر لب دل پر از شوق گناه، یعنی بیرونش خیلی خوبه، خیلی قشنگ، خیلی موجهه، ولی دلش پر گناه. یا مثلا اون مثالی که مولانا می‌زنه در واقع اون درونش ناسالمه دیگه، خب نیت‌های بد تا دلتون بخواد داره فلان، ولی عملا خودشو کنترل می‌کنه، یعنی بیرون به خاطر حال اجتماع، به خاطر خدا. من یه دوست داشتم طلبم هست، بعد این میگفت که خیلی اون خوب بود، این خوش بود ما از بچه تو ذهنم بود که کاش خدا نبود، من هر روز دلم می‌خواست بگم عجب می‌گفت من خود من تو دلم گفتم دست دلم میگفتم که خوبه این هیچ وقت ملحد نشه، مثلا یه وقت چیز نشه، خدا خدا این همیشه مؤمن بمونه، یعنی اگه از این ایمانش دست بردار خیلی چیز خطر باشه. این در واقع همین که درون طرف خیلی ناسالمه، مثلا
تو همین جمله اعتراض
داشتی تو همین بحث سکس و مثلا مسائل جنسی اینا، مثلا دیدیم آدمایی که بیرونن از اجزای بیرونی خودشون رو کنترل کنن ولی ذهنشون دائم درگیر این مسائله.
برای دیگه یعنی به تعبیر فروید از مکانیزم‌های دفاعی خیلی استفاده می‌کنن. مکانیزم دفاعی مثلا فرافکنی، واکنش وارونه. مثلا یه مثلا یک بالاخره به لحاظ مثلا زیبایی شناسی خب هر کس دیگه مثلا به این صحنه، به این فرد نگاه کنه واقعا تحریک میشه حس زیبایی شناسیش. اما این آدم نگاه می‌کنه به تعبیر فروید این آدم از همه بیشتر گیره اونه، یعنی دلاز واکنش وارونه استفاده میکنه، مکانیزمی که شاید یه مقدار آرامش کنه فعلا، اما درونش رو وقتی تحلیل میکنی از میبینی از آدمای معمولی و عادی بیشتر گیره اون شیء موضوعه. بینیش
انقدر
اینا دیگه بس مثلا یه دفاعیه که به نظرم تو بحث اخلاقی گرچه حالا اسم فروید بد در رفته به عنوان کسی که حالا خودش مثلا حالا شاید آدم مثلا ضد اخلاقی باشه، چیزایی ضد اخلاقی ترجیح میده، به نظر اصلا اینجوری نیست، خودش کاملا آدم اخلاقی بوده و معرفت‌هایی که به جامعه بشری داده به نظرم کاملا با اخلاق سازگاره. اما خب یعنی مثل هر نظریه دیگه از این نظریه هم سوء استفاده شده، اما به نظرم خود فروید و معرفت هایی که ارائه داده به دانش بشری به نظرم خیلی ارزشمنده برای مخصوصا اخلاق.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیرانتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید چه در خود برنامه ها و چه در همین فایل های صوتی از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو میشناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.